الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى لابد قبل تشخیص هذه الصغريات في مسائل من ذكر امرين يتعلقان بالاحكام الاهليه مقدمه للبحث نستعين بها على المقصود وهما الاول اقسام الدليل العقلي إن الدليل العقلي أو فقول ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين ما يستغل به العقل وما لا يستغل به خب بنا شد در مقصد ثانی در قبال مقصد ثالث بحث بشه از وجود عقل حاکم به وجود حاکم به حرمت منتها وجود و حرمت اندشارع آیا چنین عقلی وجود داره؟ که بایدها و نبایدهای شرعی را مستقیم خودش دریافت کنه و بشود جایگزین وحی فل جمله و عطف بشه بر وحی به عنوان منبع استنباط که منبع استنباط احکام الله گاهی نقل باشه گاهی عقل باشه آیا چنین چیزی وجود داره یا نه بنا شد در مقصد ثانی در این بحث بشه اگر جواب مثبتی گرفته شد که بله چنین عقلی وجود داره هست بعد میره بحث سراغ جواب حل مرکبه آیا این عقل موجود اعتبار داره ارزش داره حجت این دیگه میشه تو مباحث حجت و عرض شد در مقصد ثانی با دو گروه بحث داریم یکی بحث با اشعری که معتقد ما حکم العقل به باید و نباید نداریم اساسا تا برسه به این که بخوایم اون حکم العقل را ملازم یا متحد با حکم شرع بدانیمش عقل حاکم به باید و نباید عملی عند شرع نیست چون اصلا عقل حکم عملی نداره حکم باید و نباید نداره به تعبیر دیگه اگرم بحث تکرار میشه اهمیت بحث اقتضا میکنه. دقت کنید، به تعبیر دیگه در مسئله کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اشعری مبتدای این قضیه رو، موضوع این قضیه رو نفی میکنه. مثلا حکم به العقلی نداریم. تا بخواید حکم العقل را ملازم یا متحد با حکم شرع بدونید، بحث طولانی با اشعری وجود داره که نقطه مهم در بحث با اشاعره فهم محل نزاعه، تصور درست از محل بحث. آخر ممکنه این بحث خیلی بچگانه به نظر بیاد. جلسه قبل گفتی من اشعری خالیش نیست که اگر این سقف داره فرود بیاد عقل میگه باید بری کنار از زیر سقف، که باید رو عقل نداره، اینو نمیگه. لذا بعدها خواهیم رسید 5-6 مبحث رو تحت عنوان شماره 1-2-3-4 سلسله وار طرح میکنه تا محل بحث با اشعری روشن بشن. لذا در این بحث ها هم تصور مشکله هم تصدیق. پس در قضیه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اشعری موضوع این قضیه رو سرد میکنه، باید جواب رو بدین. اخباری موضوع رو ثابت میدونه، میگه ما حکم العقل داریم اما پیوندش رو با حکم شرع منتفی میکنه. علی حال چه اشعری که اخباری که جزء عدلیه است و از شیعه هم هست، وجود العقل الحاکمه بالوجوب او الحرمت عند الشرع رو انکار میکنم. وجود چنین عقل رو انکار میکنه. بحث در مقصد ثانی در جواب دادن از این دو گروهه. جواب از اینا که داده بشه، تازه بحث دیگری با گروه دیگری از اخباریین که معتدل ترند شروع میشه، بحث حجیت. او تو مقصد ثالث. حالا دقت کنید، پس بحث الان منتهی شده به اینجا که در مقصد ثانی بناست بحث کنیم از هست و نیست عقل حاکم به وجوب شرعی اعمال، حرمت شرعی اعمال، منتها حاکم موجبتن جزئیه، ایجاب کلی هم در این باب غلطه. فقط میخواییم سلب کلی رو نفی کنیم که نقیض سالبه کلیه موجب جزئیه است. این هدف در این بحث. حالا بحث فعلی خوب دقت کنیم. می‌فرماید دلیل عقلی که قرار ما بحث کنیم از وجود و عدم او، همون تعبیر قبل رو بگید، عقلی که بناست بحث کنیم از وجود و عدم او، عقل حاکم به وجود عملی عند الشارع، حرمت عملی عند الشارع، این عقل رو منقسمش میکنن به دو قسم: عقل مستقل، عقل غیر مستقل. اقسام و دلیل عقلی، خوب دقت کنید. اگر یک موضوعی را میخوایم وجودش رو اثبات کنیم، که طرف مقابل نافی اوست، منکر اوست، ما مدعی او، مثبت او، و اون موضوع بحث اقسام داره، انواع داره، قهرن بحث رو هر قسم و نوعش مطرح میشه. ما مدعی دو رقم عقل، دو رقم دلیل عقلی حاکم به وجوب و حرمت شرعی هستیم، طرف مقابلم منکر هر دو رقمه. لذا بعد از این که محل بحث با منکرین که اشاعره هستند و اخباریین، در مقصد ثانی فل جمله معلوم شد که این اثانی بود که خوندیم، هل العقل موجودون، اصولیین از عقلیه معتقدند به وجود، اخباریین از عقلیه و اشاعره معتقدند به عدم، با فاصله فراوانی که بین خود اون دوتا هست. این عقل که مدعی اثباتشیم دو نوعه: عقل مستقل، عقل غیر مستقل. خوب دقت بکنید، این واژه عقل مستقل، عقل غیر مستقل، اگر یک واژه قلمبه است، مفهومش مفهوم راحتیه. این واژه واژه مشترکیه تا 3-4 معنا برای این واژه گفتند، اون واژه در اینجا محل بحث ماست، مقصود ماست، اون معنای اینجا مقصود ماست از این واژه اینه. عقل مستقل یعنی قیاس منطقی که هم صغراشو هم کبراشو عقل تأمین کنه. قیاس منطقی که در راستای اثبات حکم خدا برپا بشه، هم صغراش و عقل ارائه بده، هم کبراش. اینو میگن قیاس مستقل عقلی، از اسمش هم پیداست. یعنی عقل در برپایی این قیاس استقلال داره، نیاز به غیر خود نداره. اما گاه اوقات قیاس منطقی یک برکامشه برای اثبات حکمی شرعی، فقط کبراش که اساس قیاس عقلیه، صغراش غیر عقلیه. غیر عقلی حالا یا شرعیه یا عرفیه، فعلا بگید غیر عقلی، مهم نیست چی هست، عمدتا شرعی. اگر چنین بود میگن عقل غیر مستقل حاکمه به وجوب این عمل، حرمت این عمل، وجوب شرعی، حرمت شرعی. عقل غیر مستقل، عقل محتاج در تأمین کبرا به غیر خود، در تأمین صغرا به غیر خود، کبراشو خودش میگه، صغراشون باید شرع بگه یا عرف بگه، اینو میگن قیاس غیر مستقل عقلی یا عقل غیر مستقل. که در بحث مقدمه واجب، بحث زد، بحث دلالت و نهی علی الفساد، بحث اجزا، بحث اجتماع امر نه، این پنج مبحث که از مباحث عقلیه اصوله، قیاس متشکل در این موارد قیاس عقلیه غیر مستقله، کبراش فقط عقلیه، صغراش غیر عقلیه و عمدتا صغرا شرعیه، که اینا به تفصیل بیان میشه بعدها. اما قیاس مستقل عقلی کجا؟ بحث حسن و قبح عقلی، جایی که هم صغرا را عقل تأمین کنه هم کبرا. خوب دقت کنید، بعدها خواهیم رسید صغرا را عقل تأمین کنه یعنی این که عقل نظری در مواجهه با عملی بتواند این عمل را لیسیده، اضافاتش رو قیچی کرده لحاظ کنه نفس العمل رو. در نظر بگیره، درش مصلحت ببینه، نفس العمل درش مصلحت پیدا بشه، مقصده ببینه، احیانا حکم کنه که المصلحت موجوده، المفسده موجودتون فی هذا العمل. منتها اونی که مشکل در این مرحله اینه که عقل موفق بشه نفس العمل را لحاظ کنه از اسارت وهم، خیال، هوا، هوس ها خارج بشه، و این کم اتفاق میفته. عقل اسیر نمیتونه صغرا درست کنه، عقل حر، عقل رها از بند وهم و خیال، از بند انتعالات، از بند عادات، این میتونه شغرا درست کنه. زا میگیم عمل را لیسیده لحاظ کنه، نفس عمل. اگر چنین توفیقی پیدا شد که در مواجهه با عملی در نفس العمل مصلحت رؤیت شد، مفسده رؤیت شد، میشه هذا العمل فیه مصلحتون، به دنبال این ادراک مصلحت خود عقل به صحنه میاد میگه افعل تحسینا للمصلحت، میگه لا تفعل اجتنابا عن المفسده. و این همون نقطه است که بحث اساسی داریم با اشاعره، که بحث اساسی در تنقیح محل بحث، تصویر درست از این بحث که زمان میبره، گفتیم 5-6 مبحث رو به هم میبنده تازه محل بحث روشن بشه، تصور منعقد بشه، بعد وارد ادله طرفین میشه بحث تصدیق. این رو بعدها مراجعه کنیم، بحث ادله و طرفین کجا واقع میشه. قبل از او چندین مبحثه همه دخالت داره در راستای تحقق تصور، بحث ادله بحث تصدیقه. و بعده اگر چنین شد عملی عقل تونست خلاصاً من الوهم و الخیال و الانفعال و العادت و امور انفعالی، در یک کلام تونست در عملی مصلحت رؤیت کنه، در پی درک مصلحت میگه هذا العمل حسنون، حسنون یعنی افعله، ینبغی فعله، حکم میکنه به لابدیت اتیان این عمل، لابدیت اجتناب از این عمل، این میشه صغران، میشه هذا العمل حسنون. حالا ام القضایا بعدها خواهیم گفت مثال العدل حسنونه، اما تو این مثال نباید گیر کرد، این به درد نمیخوره، باید خوردش کرد، باید وقت تو مصادیق عدل بحث رو از اول تا آخر رو العدل حسنون خلاصه کنیم بیمعنی میشه، بیمزه میشه، باید بره سر صغریات. مثل النظر الى معجزه المتنبی حسنا ينبغي فعل النظر الى معجزه المتنبی، میشه یک عملی حسنون ينبغي فعله، حکم عقل بر این بار میشه، این میشه صغرا هذا العمل حسن. بعد کبرای در اصول در مواجهه با اخباریین منعقد میشه که کل ما هو حسن شرعا حسن، کل ما هو حسن عقلا حسن شرعا، الملازمت بین الحسن العقلی و الحسن الشرعی موجودتون، اینم با برهان اثبات میشه در رد اخباری که نافی ملازمه است، و بعض اصولیین که نافی ملازمه هست. خب یک قیاس تشکیل میشه، هذا العمل حسنون النظر الى معجزت متنبی حسن، معرفت الله حسن، اطاعت الله حسن. اینا میشه صغریاتی که حالا باید در جای خودش یکی یکی باز این صغریات بررسی بشن. بعد کل ما هو حسنون عقلن حسنون شرعنم کبراییست که تطبیق میشه بر این. ببینید یک صغرا درست شد یک کبرا، هیچ کدومش هم غیر عقلی نیست، هر دو مال عقله. نتیجه گرفته میشه حکم شرعه، دقت بکنید. مقدمتین هر دو عقلی، نتیجه گرفته میشه شرعی. اینو میگیم قیاس مستقل عقلی. که بحث حسن و عقلی رو پوشش میده، همه بحث رو شامله. یعنی تا اینکه بعد فرموده الباب الاول المستقلات العقلیه، دیگه تا اول بحث اجزا همینه که تمام این مباحث حدود 20 صفحه تقریبا بحثه. این 20 صفحه 17 صفحه بحث با اشاعره است، 3 صفحه بحث با اصولینه. 17 صفحه بحث در تثبیت صغرا که ما میتونیم عقل حاکم به باید و نباید داشته باشیم و داریم. رد اشعری. بعدم 2-3 صفحه بحث با اصولیین از اخباریین از عدلیه و بعض اصولیین سر کبرا. حالا که ثابت شد حرف اشعری باطله، باید و نباید عقلی داریم، باز با برهان عقلی ثابت میکنیم که این باید و نباید عقلی با باید و نباید شرعی پیوند وجودی داره. و اگر در اصول این پیوند اثبات شد ملازمه، خب وقتی ملزوم ثابت باشه، ملازمه ثابت باشه، شما نمیتونید لازم رو نپذیرید. شما که میدونید بین آتش و حرارت تلازمه، ملازمه رو میدونید، بدونیدم پشت این دیوار آتش وجود داره، میتونید بگید حرارت وجود نداره، گفتنی نیستون دیگه. بعد از اثبات ملزوم و اثبات ملازمه، اثبات لازم دلیل نمیخواد. اگر حرف اشعری رو ابطال کنیم صغرا درست میشه که هذا العمل که ام الاعمال عدل و ظلمه، هذا العمل حسن یا هذا العمل قبیح، که اینم اشاره به سیرش کردیم. اول عقل نظری به صحنه میاد، مصلحت مفسده ببینه، اونم اونجوری عقل رها، عقل آزاد، نه عقل اسیر. بعد عقل عملی به صحنه میاد، میگه فحسنون فحسنون این فین بغی فعله ففعله، امر بکن. بعد وارد بحث با اخباری میشیم، میگیم حالا که یه حسنون عقلن فحسنون شرعن، فالملازمه بین حکم العقل و حکم شرع موجودتان. این ملازمه که اثبات بشه نتیجه گرفته میشه اون عمل وجوب شرعی داره، نه آیه میخواد نه روایت میخواد. هم صغرا رو عقل تأمین کرد، هم کبرا رو. اما در غیر مستقلات فقط کبرا مال عقل، صغرا غیر عقلیه. به عنوان نمونه شارع باید بگه الحج واجبون، شارع باید بگه ازالت و نجاست عن المسجد واجب فوری. اینا رو با شرح بگن. اگر این صغرای شرعی محقق شد در دست ما بود، یک کبرا هم تو اصول اثبات میشه که کل ما هو واجب شرعا تجب مقدمته شرعا، پیوند عقلی بین وجوب شرعی عملی و وجوب شرعی مقدمه اون عمل، وجوب عقلیش محل بحث نیست، وجوب شرعیش محل بحث. این در اصول اثبات میشه، میشه بحث مقدمه واجب. صغرا شرعیه، الحج واجبون مقدمه شرعیه، کبرا عقلیه، کل واجبن تجب و مقدمه تو شرعا، این عقلیه، این باید تو اصول اثبات بشه. هل الملازمه بین وجوب شی شرعا و وجوب مقدمته شرعا موجودتون؟ وجوب شرعی. این در بحث مقدمه واجبه. در مثال دوم، ازالت و نجاست عن المسجد واجب فوری، خب این واجب شرعیه، شرع باید اینو بگه، باید از آیات روایت اینو بگیریم، از اجماع اینو بگیریم، از وحی اینو بگیریم. اگر این ثابت شد، عقل به صحنه میاد، میگه ازا وجب شیئان حرم ضده، در ظرف نجاست مسجد نماز میشه حرام. تلازم بین وجوب شیء و حرمت شرعی ضد خاص، این باید با برهان عقلی ثابت بشه. عده‌ای میپذیرن، عده‌ای نمیپذیرن. اگر ثابت شد اون ضد خاص حرمت داره، باز بحث دیگر شروع میشه. آیا بین حرمت که حکم تکلیفی است و فساد که حکم وضعی است تلازم وجود داره یا نه؟ که سه قوله، عده‌ای میگن تلازم هست مطلقا، عده‌ای میگن نیست مطلقا، عده‌ای تفصیل میدن، میگن نهی متوجه این صلات چون نهی غیری ملازمه با فساد نداره، اگر نهی نفسی باشه ملازمه با فساد داره. خب اینا باید همه طی بشن. اجمالا کبرا فقط شرعیه، صغرا عقلیه، کبرا فقط عقلیه، صغرا شرعیه. صغرا اینه که تطهیر مسجد واجب فوری، کبرا اینه که اگر چیزی واجب فوری بود ضد خاص او حرام است و هر حرامی فاسد است، این باید حدود صغورش مشخص بشه. آیا تلازم بین حرمت و فساد هم در عبادات هم در معاملات یا فقط در عبادات؟ در عبادات اگر هست، تلازم بین حرمت نفسی و فساد هست یا حرمت غیری و فساد هم شامله؟ نهی متوجه صلاح بود به خاطر وجوب تطهیر مسجد، اون نهی غیری نفسی نیست، آیا اینم با فساد پیوند داره یا نه؟ خب اینا باید همه بررسی بشه. هیچ کدومم مبادی تصدیقیش به اصطلاح آیه و روایت و اجماع نیست، هر چه گفته میشه استدلالات عقلیه. خب اگر اصولیین نشستن اینجا در این بگو مگوها بالاخره به یک مبنا رسیدن که وجوب شیء ملازمه با حرمت ضد دارد، حرمت ضد هم در عبادات مستلزم فساده، اونجوری بزرگانی مثل شیخ، مثل آخون میپذیرن این رو در بحث دلالت النهی بر فساد در عبادات، حتی نهی غیری. خب اینا فتوا میدن که اگر مسجد نجسه نماز بخونی نماز باطله. نه آیهی وجود داره برای بطلان نماز در این ظرف، نه روایتی وجود داره، نه اجماعی. دلیل فقط این کبرای ملازمه است که با برهان عقلی ثابتش کردن. البته این ملازمه که با برهان عقلی ثابت میشه صغرای شرعی میخواد، تا نباشه وجوب تطهیر مسجد اونم به نحو وجوب فوری، نوبت نمیرسه به این که شما بحثتون رو کبراتون رو پیاده کنید. وجوب شیعی ملازمه داره با حرمت زد، حرمت زد ملازمه داره با فساد او. این دو تا کبرا رو در ظرف اون صغرا میتونید شما پیادش کنید، وگرنه این دو صغرا، این دو کبرا موضوع پیدا نمی‌کنه. میشه قیاس تشکیل شده، قیاس که یک مقدمش عقلی، کبرا صغراش غیر عقلی و نوعا شرعی. این میگن غیر مستقل داده. حالا دقت بکنید، برگردید به اول بحث امروز. گفتیم بناست در مقصد ثانی بحث از هست و نیسته، عقل حاکم به وجوب شیء، حرمت شیء عند الشرع بشه. آیا چنین عقلی وجود داره یا نه؟ این عقل دو قسم شد، عقل مستقل، عقل غیر مستقل. در بخش عقل مستقلش دو بحث بود، هم رو صغرا با اشاعره بحث داشتیم، هم رو کبرا با بزرگان از عقلیه بحث داریم. و عمدتاً اخباریین در غیر مستقلات عقلیه خبراش که بناس بحث بشه ملازمه، ملازمه بین وجوب شی حرمت زد، بین وجوب شی وجوب مقدمه، بین حرمت شی فساد شی و بقیه. بحث اجزاء رو داریم، مباحث دیگری که میتونه ملحق بشه، یعنی گسترش پیدا کنه این بحثا. بحث تلازمات بین الاحکام، این مخالفینش حتی تو اصولیین هم هست. خود بر مظفر از کسانی که ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمش رو قبول نمیکنه، ملازمه بین وجوب شیء و حرمت زد رو نمیپذیره. اینا باید به ترتیب بحث میشه. حالا عبارت ببینید، البته یک نکته هم وسط گفته دیگه خارج از بحثه. گاهی اوقات هم قیاسی داریم بر اثبات حکم شرعی که هیچ مقدمش عقلی نیست، اونی که دیگه در این مقصد با او کاری نداره، اون میشه قیاس شرعی. اقیم الصلاة صیغة و امر، یکی عقلی نیست. صیغة الامر ظاهرتون که الوجوب و کل ظاهرن حجتون، یک قیاس مرکب شد که دو تا کبرا داره، هیچ مقدمش عقلی نیست. اینو شما قیاس شرعی، اینو که دیگه در این مبحث کاری نداره باشه. عبارت دونی اقسام الدلیل العقلی، ان الدلیل العقلی او فقل، یا تعبیر رو اینجور بگید، ما یحکمو بهی العقل الذی یثبت به الحکم الشرعی، آنچه که حکم کند به او عقلی که مثبت حکم شرعی است، آنچه که حکم کند به او عقلی که مثبت حکم شرعی است، این آنچه میشه قیاس، قیاسی که عقل مثبت حکم شرعی او رو برپا می کند. این قسم به دو قسم، یکی ما یستقل به العقل، عقل در برپایی این قیاس مستقل عمل می کنه، یعنی نیازی به غیر خود نداره، هم صغرا را هم کبرا را خودش تأمین می کنه. دوم ما لا یستقل به، عقل درش مستقل نیست، فقط کبرا رو میاره، صغرا رو باید غیر عقل تأمین کنه که عمدتاً شرع. و به تعبیر آخر نقولو ان الاحکام العقلیه علی قسمین، احکام عقلیه دو قسم است، مستقلات و غیر مستقلات. این احکام عقلیه احکام شرعیه ثابته من طریق العقل، اینا دو دستن. احکام عقلیه اگر میگه احکام شرعیه ثابته به طریق عقل، اینا دو قسمند. قسمشون نقل هیچ دخالتی در اونا نداره، همه مقدمات توسط عقل تأمین میشه، صغرا عقلی، کبرا عقلی، نتیجه شرعی. قسمشون فقط کبراش عقلیه، صغرا غیر عقل. البته اینا سر داره که حالا ایشون میگه و به تعبیر آخر نقول ان الاحکام العقلیه، اینا سرشو وقتی میفهمید یه تعبیرها رو عوض میکنه که یه بحثار تمام کنید. حالا بعد از سر اگر عرض میکنیم اصلا بحث اینا رو یادداشت کنید، بعدها که برمیگردید این ارتکاز تبدیل به تفصیل میشه. این به تعبیر آخر که میگه، چرا تعبیر رو باز عوض میکنه، سرش اینه که خود مرحوم مظفر از کسانی است که تلازم بین حکم عقل و شرع رو نمیپذیره و بعد دوئیت نیست بین حکم عقل و شرع که شما میخواید پیوند بین هما رو اثبات کنید، اصلا اینا یکی هست. حکم العقل حکم العقله و از جمله عقلا خداست، خدا به ما هو عاقل عدل را واجب میدونه، نه به ما هو شارع. به ما هو شارعان، به ما هو مقننان بخواد بیاد تو صحنه غلطه. به تعبیر دیگه ایشون بعدها میگه، میگه در حسن عدل قبح ظلم که ام القضایای عقلیه عقل عملی، خدای متعال در این دو قضیه حاکم نیست، حاکم آفرینه. حاکم آفرین دیگه خودش نمیاد حکم تأسیسی بکنه، اگرم فرموده لا تظلمون ولا تظلمون تأکیده ارشاده، اگرم فرموده اطیع الله ارشاده. بذار تعبیر رو عوض بکنه، میگه نمیگیم احکام شرعیه دو قسمن، احکام شرعیه حالا ما این از خارج گفتیم احکام علی قسمین، احکام عقلیه علی قسمین، ما گفتیم احکام شرعیه ثابته از طریق عقل دو قسمه، ایشون اینه نمیگه، میگه احکام عقلیه دو قسمه. چون شرعی بودن این احکام را به ما هو شرعی لغو میدونه و حقم همینه. ما دنبال حکم خداییم به ما هو خدا، به ما هو شارع و مقنن کار نداریم. خدا در بعد عقل عاقله، حکم او هم حکم العقله که بعد ها میگه او رئیس العقلاست، خالق العقله. به او شارع نگید در این بحث ها. محاضر تعبیرات کثیره ما تجده علا السنت الاصولیین و یقصدون به ها مقصد بکنن به این تعبیرات اون معنای را کسن و وزه ها و این کان قد یقولون، میگه گاهی اوقات از این تعبیرات مستقل غیر مستقل معانی دیگه هم اراده میکنن، اما اونا محل بحث اینجا نیست. و این کان قد یقولون ان هذا ما یستقل به العقل، و حالان که قصد نمیکنن این معنای را گفتیم، این معنای را که خواهیم گفت، هذا المعنا معنای را که خواهیم گفت، هنوز نگفته ایشون. بل یقصدون بهی به این تعبیر معنای دیگری را، گاهی میگن مستقل عقلی یعنی بدیهی، غیر مستقل عقلی یعنی نظری. یعنی مستقل عقلی غیر مستقل عقلی گاهی عبارت اخرای بدیه و نظریه، این محل بحث نیست. و هو ما یحکم به العقل بل بداهه، اینو بهش میگن مستقل عقلی. ما یحکم به العقل بل اکتساب، اونو میگن غیر مستقل عقلی. و این کان لیس من المستقلات العقلیه بالمعنى الاتی، اینجا منظورمون از مستقل غیر مستقل یعنی در تشکیل قیاس استنباط غیر عقل دخالت داره علاوه بر عقل، اون قیاس میشه عقلی یا غیر مستقل. اگر غیر عقل دخالت نداره صغرا و کبرا مال عقل، میگه عقلی مستقل که میگه اینو. و علا کل حال فإن هذا التقسيم يحتاج الى شيء من التوضيح فنقول ان العلم بالحكم الشرعي، دیگه مقدارش عبارت پردازی زیاد، میگه شکی نیست که اطلاع بر احکام علم، علم یک کیف نفسانیه، امر حادثه. اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، علم نبود بعد عارض شد، امر حادث سبب بخواد. سبب العلم باید حجت باشه، حجت، حجت گاهی قیاس، گاهی استقراء، گاهی تمثیل. خوندید استقراء و تمثیل تا بر نگرده به قیاس فایده نداره، پس میمونه تهش قیاس. قیاس هم دو مقدمه داره، صغرا داره کبرا داره. اگر هر دو مقدمش عقلیه میگه مستقل درنی، اگر یک کبراش عقلیه صغراش غیر عقلی میگه غیر مستقل ده. ان العلم بالحکم الشرعی، علم به حکم مثل سایر علوم، علم به احکام غیر شرعی، علم به موضوعات، اساسا علم لابد له من علت، خاطر استحاله وجود ممکن بلا علت، امر حادثیه. و علت العلم تصدیقی، این که میگه از تصدیقی، چون علم به احکام علم به نسبت هاست، نسبت متعلق تصدیق بود. علت علم تصدیقی لابد ان تکون من احدى انواع الحجت الثلاثه، قیاس استقراء تمثیل. استقراء تمثیل تا بر نگرده به قیاس ارزش نداشت. ولیس الاستقراء مما یثبت به الحکم الشرعی و هو واضح، و تمثیل لیس به حجت عندنا، تمثیل همون قیاس ابو حنیفه است، لانه هو القیاس المصطلح علیه عند الاصولیین، که همون تمثیل منطقی بهش میگیم، الذی هو لیس من مذهبنا. اجمالا تو منطق اینا رو خوندید، اگر بر نگرده به قیاس که ارزش نداره، نه استقراءش نه تمثیلش، استقراء تام ارزش داره، خوب برمیگرده به قیاس. فیتعین ان تکون العله للعلم بالحکم الشرعی و خصوص القیاس به اصطلاح منطقیه که صغرایی داره کبرایی. و اذا کان کذلک، وقتی مطلب چنین شد، فإن كل قياس لابد أن يتألف از دو مقدمه لا اقل. قياس اگر بسیط باشه قهرم دو مقدمه داره، مرکب باشه سه مقدمه، خوب برمیگرده به دو قیاس، چه استثنایی چه اقترانی. و هاتان المقدمتان، حالا اون چی میخواد بگه اینه، این دو مقدمه قد تکونان معن غیر عقلیه، هیچ کدوم عقلی نیست. حقیم الثلاث صیغت و امرن که عقلی نیست، صیغت الامر ظاهرتون تل وجوب و ظاهر و حجتون، اینا که عقلی نیست، اینا عقلاییه نه عقلی. این قیاس قیاس غیر عقلیه، بهش میگیم قیاس دلیل شرعی. فد دلیل الذی تعلق من هما یسمى دلیل شرعی، در قبال دلیل عقلی که خواهیم گفت. بلا کلام لنا فی حاضر قسم، اونا در مقصد ثانی با این کار نداریم. وقت تکون کل من المقدمتین یا احد المقدمتین عقلیه، که این احدا قطعا کبراست، صغرا نه، این احدا منطبق بر کبرا فقطه. ای مما یحکم به العقل، بدون مدد از شرع، من غیر اعتماد، بدون تکیه بر حکم شرع. فان الدلیل الذی یتعلق از این دو مقدمه بهش میگن دلیل عقلی. خب این دو قسم شد دیگه، و هو علی قسمه الاول ان تكون المقدمتان معا عقلیه، که این بحث غیر مستقلات رو پوشش میده، الباب الاول رو. دوم ان تكون احد المقدمتين غیر عقلیه و اخرى عقلیه، که اون بحث غیر مستقلات رو پوشش میده. لذا میشه دو باب. لذا از اول عرض کردیم اگر بناست بحث ما در مقصد ثانی از هست و نیست عقل باشه، عقل مثبت حکم شرع. خب این عقل مثبت حکم شرع دو نوعه، نوع مستقلش غیر مستقلش، باید بحث از هست و نیست هر دو بشه. لذا ابواب رو دوتا میکنه که در هر بابی هم طرف نزاع مشخص بشه کیه، هم جواب سوال، جواب سوال حل بسیطه که آیا چنین عقل وجود داره یا نه مشخص میشه. باب مستقلات و غیر مستقلات که شده باید منبع، بهترین منبعی که میتونه مراجعه کنید، من توصیه میکنم قبل از مراجعه به اونا سر کلاس خیلی دقت کنید، این بحثا رو سر کلاس نگیرید بعد نمیتونید با مراجعه حل کنید. بهترین منبع که اینا رو خوب بحث کرده هدایت المسترشدین شیخ محمد تقی اصفهانی، حاشیه بر معالم، چاپ جدید داره، اون مراجعه کنید. یک جزوه ای هم من حالا بعضی هم گفتم جزوه ای هم من قبلا دیده بودم در خصوص بحث مستقلات عقلیه، جزوه فارسی مال آقای میرباقری، این جزوه خوبیه در خصوص بحث مستقلات، بحث خصوص قوه عقلی دیگه، بحث غیر مستقلات رو کار نداره چون جزوه ایشون کلامیه اصولی نیست، اونم پیدا کنید خوبه، جزوه کوچکیه. آینه که بدایت المعارف رو خوندن بحث حسن و قوه عقلی رو، اون بحثای مطرح بود نزاع بین محقق لالیجی ابن سینا، که بدایت المعارف جلد یک بحث مباحث توحید مراجعه کنید. آقای خانکی آقا محمدی، احترامی، احمدی، اکبرپور، اکبری، بختیار، بهرامی، بهشتی، پوربهش، جابری، حشمتی، حقیقی، خرمی، داوری، دستجدی، رستمی، رسولی، رفی، زیارتی، سعیدی، سلیمانی،
سید آقا میری، سیدی، تبا تبایی، عسکری، ایدی، بلا، بیاز، فیروزی عزی، قربانی، قرداغی، کرمی، کریمی، کمانی، خوشکی، محمدی، محمد رضا، محمدی مچ، محمودیان، مدرسی، مرادخانی، مکی، موسوی، سید جمال، موسوی، سید روح‌الله، نبایی، یوسفی، نجف‌آبادی، میر احمدی،